در آغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید، خیلی محبت کردید بابت اینکه یک بار دیگه برنامه خانواده دوست داشتنی رو جهت تماشا انتخاب فرمودید. ما این توفیق رو داریم که انشالله باز هم در محضر شما باشیم، بپردازیم به موضوعاتی که پیرامون خانواده، پیرامون فردیت، پیرامون تعامل و روابط در جامعه شکل میگیره و بتونیم انشالله خودمون رو توی خیلی از زمینه ها بهتر بشناسیم. یقینا اگر رفتارهای خودم رو بشناسم، ریشه های اونها رو که خیلی جاها دوستشون داریم، خیلی جاها منزجر کنند است برامون رو بدونم و آگاه باشم نسبت بهش، میتونم رفتارهایی رو انتخاب بکنم از این به بعد که انشاءالله به اون هدف نهاییمون نزدیک تره. هدف نهایی ما هم چیزی نیست جز رضایت بیشتر حضرت ولی عصر علیه السلام و انشاءالله که بتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم. بریم و در محضر استاد عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین عراقی باشیم، گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم و انشالله موضوع کنترل خشم رو ادامه خواهیم داد. آقا سلام عرض میکنم محضرتون، خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم، بزرگوارم،
سلامت باشید،
خیلی خوشحالم اگر با بیننده‌مون هستید.
زنده باشید، سلام علیکی دارید،
سلامت باشید. عرض سلام و ادب دارم محضر یکایکشون. انشالله که این لحظاتی که خدمتشون هستیم بتونه یک گوشه‌ای از اون بحران‌های عجیب و غریبی که توی زندگی هر انسانی باهاش مقابل میشه، یک گوشه‌ای از اون بحران‌ها رو کم بکنه و یک کوچولو اون آتیشا رو خاموش بکنه.
انشالله. خیلی هم عالی. توی مقدمه این که جلسه اول ارائه فرمودید بسیار برای من جذاب بود، این بود که ما این خشم رو میتونیم یک وزنه تصور بکنیم.
بله.
که قرار اونقدری قوی بشیم که این وزنه به عنوان مثال 300 کیلوگرمی رو به راحتی بالا ببریم، اما لازمش اینه که از وزنه چند کیلوگرمی خیلی کوچیک‌تر شاید آغاز بکنیم طبیعتاً. و بعد دیگه رفتیم راجع به این که اصلا چقدر اصطلاحاً میتونیم این تهدید و این در واقع بعد منفی ماجرا رو تبدیل کنیم به یک اتفاق مثبت. این اون خشم رو به جای که یک چیز عجیب و غریب و بد و ترسناک بدونم، میتونم ازش استفاده مثبت بکنم و خیلی چیز ازش یاد بگیرم. لذا در ادامه حالا هم باز خود شما اگر نکته‌ای هست از جلسه پیش بفرمایید و هم ان شاءالله بریم جلو و سوال هم پرسیده شده که من حالا در ادامه از شما خواهم پرسید.
بزرگوارین در خدمتتون هستم. ان شاءالله توفیق داشته باشم اون چیزی رو بیان بکنم که آقامون امام زمان میپسندن. چون اون بحث قوت روح، قوی شدن ما با وزنه خشم خیلی خیلی مهمه و تا این جا نیفته و ما این شکلی به خشم نگاه نکنیم،
بله،
زیاد شاید تمایل پیدا نکنیم آنچنان برای سوزوندن ریشه های خشم. شاید دنبال مسکن باشیم که یه خورده آروم بشیم، یه خورده کنترل بشیم، ولی اینجوری محکم کمر همت نمیبندیم و زیر بار وزنه خشم بریم. من این جلسه هم یه روایت تقدیمتون بکنم تو همین زمینه. یه آقای کشتی دوستی، حالا شاید هم کشتیگیرم بوده، محضر رسول الله اومدن و خواستن که آقا بهشون یه توصیه ای بکنه. آقا جان یه توصیه به من میکنی؟ آقا فرمودن لا تغضب، عصبانی نشو.
عجب.
عرض کرد آقا یه توصیه میخوام. دنبال یه جملات طولانی تری بود گویا. حضرت دو مرتبه فرمودن عصبانی نشو، بار سوم عصبانی نشو. اینجا یه نکته استفاده بکنیم. منی که میگم دست خودم نیست دارم عصبانی میشم،
بله،
من دارم دقیقا مخالف این توصیه رسول الله رو داد میزنم. وقتی آقا به یکی میگن عصبانی نشو، یعنی میشه عصبانی نشد.
احسن.
یعنی دست خودت هست. فقط شما باید ریشه هاشو بشناسی. خب این آقا کشتی دوست بود. وقتی که باز اصرار کرد برای یک توصیه، حضرت فرمودند که لیس شدید به سرعه. ببین عزیزم، قهرمان توی میدان کشتی مشخص نمیشه. اگه میخوای قهرمان باشی، انما الشدید الذی یملک نفسه عند غضبه. قهرمان اون کسی است که وقتی که عصبانی میشه عنان کار از دستش خارج نشه، اختیار از کف نده، فرمون هنوز دست خودش باشه. این قهرمانه. ما اگر مثال پرورش اندام زدیم اول و اون روایت برداشتن سنگ ها رو گفتیم و گفتیم که با غضب میشه روح رو تقویت کرد، یک جورایی باشگاه تقویت روحه، بعد اینجوری بهش نگاه بکنیم، علتش همین روایت هاست. خود حضرات معصومین از این فرصت‌های ورزشی که باعث تقویت جسم ما می‌شده بهره بردن، استفاده کردن تا به ما یه وزنه ای رو معرفی کنن که باعث تقویت روح ماست، که ما قوی بشیم. جلسه گذشته گفتیم که خب من مادر، من پدر یه وقتی با رفاه بیش از حد دادن به فرزندم روحشو ضعیف میکنم و این موجب میشه که زودتر از کوره در بره. آدمی که ضعیفه زودتر از کوره در میره و اتفاقا آدمی که عصبانیت خودش رو کنترل نمیکنه، خودش به اختیار زیر بار این وزنه نمیره، گفتیم کمرش میشکنه زیر این بار وزنه، اتفاقا ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر میشه. این شکلی باید به غضب نگاه کنیم. گفتیم که ملامت روح رو ضعیف میکنه، این باعث زود از کوره در رفتن میشه. و امان از عصبانیت، امان از عصبانیت. این حکمت آقا امیرالمؤمنین واقعا جا داره آدم شبها روزهای متمادی بهش فکر بکنه که این عصبانیت دقیقا قراره چیکار بکنه با من اگر کنترلش نکنم، اگر حواسم بهش نباشه و ناغافل تو سر من بخوره. حکمت 255 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین میفرمایند الحدتو ضرب من الجنون. آدم اشرف مخلوقات، تو اصلا آدمی به خاطر عقلت، این غضب میاد عقلتو از تو میگیره. تو دعوا دیدی میگه آدم باش.
دقیقاً
حرف درستیه. واقعا کسی که عصبانی میشه از آدمیت خودش جدا میشه، یک شعبه ای از جنون برای او محقق میشه. و بعد فرمود لأن صاحبها یندم فإن لم یندم فجنونه مستحکم. این آدمی که عصبانیت رو دریافت کرده، نتونسته کنترلش بکنه، نتونسته این رو همونطور که جلسه گذشته گفتیم کزمش بکنه، یعنی فضولاتش رو دفع بکنه، انرژیش رو بگیره، خودش بزرگ بشه و قوی بشه، یا پشیمونی نصیبش میشه. اگر پشیمونی نصیبش نشد، که خدا کنه پشیمونی نصیبش بشه، اگر پشیمونی نصیبش نشد فجنونه مستحکم، یه آدم دیوونه به تمام معنا میشه تا اون روزی که مگه سرش بخوره به سنگ و پشیمون بشه.
دقیقاً. و توی دیدارهامون، توی تجربیاتمون در طول زندگی اینو دیدیم. تو بعد اول این حکمتی که فرمودید دقیقاً این رو متوجه شدیم و بارها این رو تجربه کردیم که صداش رو که میبره بالا از سر عصبانیت، ما بهش میگیم اگر تونستی 2 دقیقه آروم باش بتونی مثل آدم با هم حرف بزنیم. یعنی به قول شما اصلا خارج از این دایره آدمی از میدونیمش. چرا؟ چون از نظر ما یک آدم عاقل که ویژگی برجستش و متمایزش نسبت به سایر موجودات عقله، هیچ وقت با این صدا تو این فاصله صحبت نمیکنه. این مرحله اول. اما مرحله دوم، کسی که اونقدر به قول شما میبینیم عصبانیه، کسی که از سر خشم و عصبانیت توی تاریخ معروف شده به آدم کشی های زیاد، به واقعه های زیاد، به جریاناتی که منجر به سخت جنین اطفال توسط زنها میشد اگه میدیدنش، یا مواردی شبیه به این نسبت خیلی از آدم ها در طول تاریخ،
همین بوده. فرزن غلیظ القلب.
دقیقاً. یعنی تا این اتفاق میافتاده میگفته بابا این که دیوونه است، چون یک آدم عادی شاید یه جایی عصبانی باشه ولی همیشه خشمگین دیگه خارج از دایره عقل حساب میشه. و چی فرموده امیرالمومنین؟ چی فرموده امیرالمومنین؟
در رو گوهره. ما یه ادعای کردیم جلسه گذشته، اینم بگم و بعد بفهم. یکی از ریشه های غضب رو امروز معرفی بکنیم.
خیلی خوب.
ادعا کردیم که اونی که نمیتونه خشمش رو یه جایی خالی بکنه، این سمی که خورده رو بالا بیاره، این خودش رو مریض میکنه. و ما گاهی به مراجعینمون میگیم برو این سم رو یه جایی بالا بیار، سر یه جسم بیجانی داد بزن، کتکش بزن، دعواش کن که لااقل خودت راحت بشی. این راه راهی نیست که اهل بیت فرمودند ها، اما این یه مسکنیه برای کسی که از راه اهل بیت دور شده. حالا انشالله توی این جلسات بررسی میکنیم فرمایشات اهل بیت رو که دونه دونه ریشه های غضب رو اصلا میسوزونن. نه اینکه حالا عصبانی شدی کنترلش کن. بیشتر عصبانیت های ما مال ریشه هاییه که اگر بشناسیمش و بسوزونیمش اصلا عصبانی نمیشیم که بخوایم کنترلش بکنیم. و ای کاش که برگردیم به راه اهل بیت، ای کاش که ایمان بیاریم به کلمات اهل بیت که چقدر شیرینن و چقدر زندگی رو دوست داشتنی میکنن. ما گفتیم اینو، طرف نمیتونه بریزه یه جایی، چیکار میکنه؟ میریزه تو خودش، خودش رو مریض میکنه. آیا این مستند روایی داره؟ بله. ما قول دادیم به مخاطبینمون خودمون سلیقه‌ای حرف نزنیم. مستند رواییش اینه. آقای ما امیرالمومنین علیه السلام فرمود من غضب علی من لا یقدر ان یضره. کسی که عصبانی بشه بر کسی که زورش به اون نمیرسه.
درسته.
خب چقدر حکیمن، فداشون بشم. عصبانی بشه روی سر کسی که زورش به اون نمیرسه. تا لحزنه، این همش حالت افسردگی و ناراحتی باهاش همراهه، یه ناراحتی طولانی. و عذب نفسه، مدام در حال خودخوری، خودآزاری و عذاب نفسه، از درون میسوزه. گفتیم نتیجهش میشه اون حملات پنیکی که من و شما میشناسیم. خب بریم سراغ ریشه های غضب.
بله بسم الله. چون همه این صحبتایی که میکنیم در نهایت برای شناختن همین ریشه هاست که بله. خب این همه داریم میگیم، متوجه شدیم پیامدهاش چقدر میتونه مخرب باشه، چقدر آثار مثبت و منفی در اوج ساختگی روح میتونه ایجاد بکنه، و حالا باید بشناسیم که خب ریشه هاش چیه و اونها رو طبیعتاً یکم بیشتر حواسمون بهش باشه
ان شاء الله. اگر که بدونیم که سنگین ترین وزنه و بهترین وزنه برای تقویت روحمون این عصبانیته،
بله.
یکم بیشتر مسیح جان خیلی حواسمون بهش باشه.
بسم الله استاد. خیلی هم خوب.
ما در روایاتمون زیاد شنیدیم، پای منابر زیاد شنیدیم که به ما گفتند که رسول الله فرمود حب الدنیا رأس و کل خطیه. هر خطایی که شما فکرشو بکنی میشه سررشتش رو توی داستان حب دنیا پیدا کرد.
بله.
و غضب از این قاعده مستثنا نیست. محبت دنیا آدم رو عصبانی میکنه. من قبل از این که بخوام درمانش رو بگم میخوام چند تا مثال بزنم تا مخاطبین فرهیختمون بیشتر با بحث آشنا بشن. چجوری محبت دنیا منو عصبانی میکنه؟ و خب اگر محبت دنیا نبود من عصبانی نمیشدم. چند تا مثال بزنم. یه مامانی بچهش رو چون بچهشه خیلی خیلی پست و دنیایی دوست داره. یه وقت هست من بچه‌م رو به عنوان یه نعمت خدا دوستش دارم، با به عنوان وظیفه‌ای که خدا بر عهده من گذاشته به عنوان مادری بهش محبت میکنم، بهش عشق میورزم. این که حرفی توش نیست.
شاید بالاترش به عنوان یاور و ناصر حضرت حجت بشناسم.
بله. خب این که حرفی توش نیست. ولی یه وقتی خودشو دوست دارم.
صرف جسمش.
چون بچمه. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که من مامان میشم همون مامانی که هر روز نگم یه روز در میون لااقل با شوهرم دعوام میشه. چرا به بچه اینو گفتی؟ چرا با بچه این رفتار رو کردی؟ باید یه کار دیگه میکردی. و گاهی اون رفتار بسیار بسیار غلط رو انجام میدم، ازم سر میزنه که میام بین بچه و باباش حائل میشم من مامان. مامان جون شما اگر که این بچه رو به عنوان یه نعمت الهی دوستش میداشتی، یا به فرموده آسیدمون به عنوان یه سرباز آینده امام زمان دوستش میداشتی، خب اینو متوجه میشدی که ضربه‌ای که اون دعوا اصلا داره باباش کتکش میزنه. بابا داره انشالله که هیچ بابای این اشتباه رو نمی کنه، ولی حتی فحش میده، غلط ترین کار رو میکنه. این دعوایی که بابا داره میکنه، ضربه‌ای که بچه از این دعوا میبینه،
بله
خب ضربه‌ای که از این دعوا میبینه خیلی خیلی کمتر از اون ضربه‌ایه که از حائل شدن شما بین این بچه و باباش میبینه.
دقیقاً قاعده مثلث سازی که تو تربیت هست و
بله.
فاجعه است.
واقعا فاجعه است. و ای کاش اگر فرصت بود اینجا میشد خیلی مثالای واقعی بزنیم.
آره مثال که به قول شما زیاده. به نظر من حالا همین الان اجازه بدید خیلی خلاصه سری بگیم، به نظرم خیلی از مخاطبین ما الان ما این رو بگیم قراره هی براش مرور بشه اینجا این اتفاق افتاد یا خودم این کار رو کردم. وقتی از مثلث سازی حرف میزنیم طبیعتاً داریم از این میگیم که من میشم ضلع سوم، همونجوری که شما فرمودید، بین رابطه فرزند حالا یا با پدر یا با مادر. نکته ای که حالا اساتید ما اینچنین همیشه میفرمودن که من پدر از بیرون اومدم، قرار بوده بچه، این مثال من همیشه تو ذهنم نقش بسته، قرار بوده مثلا بچه من نیم ساعت یک ساعت درس بخونه، 10 دقیقه تلویزیون ببینه، استراحت. به قول شما با اون خشمی که از بیرون دارم، خستگی که از بیرون دارم، میام و وارد خونه میشم، میبینم بچه پای تلویزیونه. شاید به اشتباه اولین واکنش من اینه که بچه اینجا چیکار میکنی؟ دعواش میکنم که برو سریع تو اتاقت به درستو بخون. اونجا بزرگترین اشتباه مادرها که الان خیلی ها فکر میکنه خب منطقی، من باید به بابای بگم دیگه، آقا بچه خب مثلا درستشو خونده، اینجا میگه نه بذار بره بچه، بذار باباه کارشو بکنه، بعدن تو خلوت و تنهایی باید بهش بگی که همسر من خسته نباشی، خدا آقا بعد یه چایی بخور، بچه درستشو خونده بودا و اینجوری بود. و بعد خود بابا میتونه باز بره اینو مدیریت کنه و
برگه.
ولی ماها چیکار میکنیم؟ سری میاییم و یه کاری میکنیم که بچه منو انتخاب بکنه.
اقتدار بابا رو جلو بچه میشکنیم. بعد خونه ای که بابا توش بابا نباشه دیگه سنگ تو این خونه روی سنگ بند
نمیشه. و بعد میگم اون مثلث سازی یکی از ضررهای اصلیش اینه که بچه از این به بعد یاد میگیره پس اگه بابام دعوام کرد باید برم پیش مامانم، مامانم حلش میکنه و به قول شما دیگه هیچ حسابی نمیبره، هیچ اتفاقی نمیفته. برعکسش هم همینه کاملا، یعنی مادر یه کاری رو میکنه، من شاید بدونم داره اشتباه میکنه، ولی میگه آقا شما باید یاد بگیری به عنوان پدر و مادر، شما همیشه تو یک تیم هستید، با هم باید بزرگش کنیم.
ما اینو بلدیم مرورش کنیم.
چرا اجرا نمیشه؟
چون عصبانی میشیم. عجب. عصبانی که میشیم بیعقل میشیم. چیزایی که بلدیم یادمون میره.
آفرین.
درسته؟
آفرین. چه جوابی؟ خب... آقا من میخوام بپرسم و یک بار دیگه شما این پاسخ رو به من بدید. چرا ما این موارد رو به عنوان مثال یک سری سبکای تربیتی رو بلدیم ولی موقع عمل که میرسه اون رو اجرا نمیکنه؟
یکی از علتهای مهمش عصبانیته. من وقتی عصبانی میشم بیعقل میشم، دچار عجله میشم و بعد کاری میکنم که بعدن خودم میتونم بشینم توی شبکه تلویزیونی برای مردم به عنوان یک نمونه بیانش بکنم که این کار کار غلطی است. اما اونجا تو اون میدونی که رسول الله فرمود میدون خیلی سختیه، قهرمان اونجا مشخص میشه، اونجا زمین خوردم، عقلمو دادم رفت. خب و داریم توی این جلسه صحبت میکنیم که ریشه این خشم و غضب چی بود؟ قرار با هم به خوش کنیمش. حب دنیا. من بچه‌مو دوست داشته باشم، نه فقط به خاطر اینکه بچه‌مه. من از سید وام بگیرم چون قرار سرباز امام زمان بشه. بعد میبینم این سرباز چی براش بهتره؟ چی براش بهتره؟ اینکه ببینه پدر و مادر حامی هم هستن، تو یه تیمن، پشتیبانن. خب و همینجا یه نکته تربیتی کوچیکم سریع بگم. حتی بچه میبینه که بابا داره بدخلقی میکنه با مامان، ولی مامان صبورانه داره اینو تحملش میکنه. حالا چجوری تحملم میکنه میگم، داره اینو تحملش میکنه، میفهمه بچه اینو به قول استاد ما بو میکشه که مامان من الان عصبانی شد، ولی عصبانیتشو کنترل کرد. آی مامان خبر خوش برای شما، شما خودت فقط از کنترل عصبانیت قوی نشدی، بچه شما هم کنار شما با دیدن شما 10 سال قد کشید، کلی براش ارزش افزوده ایجاد شد و بزرگ شد.
سوال خیلی ها اینجا این سوال شاید برایشون ایجاد بشه، شنیدم که عرض میکنم خدمتتون، میگن که نه دیگه، اینجا بچه تو سری خوردن رو یاد میگیره، اینجا بچه این رو یاد میگیره که دعواش بکنن، داد بزنن سرش، نمیدونم بهش گیر بدن، عصبانی بشن سرش، ولی هیچی نگه. چجوری باید این رو جواب داد؟ چجوری بهشون بگیم این رو که آقا نه، اتفاقا برعکسه، یعنی اونم حدی داره طبیعتاً و ما داریم راجع به یک بعد نرمال جامعه طبیعتاً صحبت میکنیم.
ببینین یه چیزی داریم ما طلبه ها،
بله،
به نام دفع افسد به فاسد، و بخوام شرحش بدم، یه وقتایی شماها بین بد و بدتر گیر میکنید توی زندگی. اینجوری نیستش که مثل یه گوشت لخم خوبه داشته خودشو به شما نشون بده و اون بدم مثل یه مثلا زباله باشه که شما بدتون بیاد. یه وقتایی بین بد و بدتر گیر میکنی، یه وقتایی باید مو رو از ماست بکشین. توی اینطور موقعهایی خب خدا واقعا کمکمون بکنه بهترین تصمیم رو بگیریم. تو مثالی که شما زدین، ببینین اینی که بابا داره بچه رو مثلا ملامت میکنه، همون بحثی که جلسه گذشته کردیم، بابا داره بچه رو ملامت میکنه، ملامت برای بچه تخریبگره، اما مقابله مادر با پدر جلوی فرزند و شکستن اقتدار او برای او مخربتر است. یه مخرب داریم، یه مخربتر. پس فعلا با اون مخربه رهاش کن، گرفتار مخربتره نشه. بعد اون مخربه رو به قول آقا سید میشه توی خلوت یه جوری جبرانش کرد. جلسه پیش راهش هم یاد دادیم، اکرمو اولادکم، حتی خود این شوهر نمیتونه اکرام کنه، شما از اون ور بیشتر اکرام کن که اون نقص همسرتون رو شما جبران کرده باشید.
احسن، خیلی ممنونم استاد بابت این پاسخ. ادامه این مسئله
بسید. اما مثال دیگه
بفرمید.
محبت دنیا من را عصبانی میکنه، محبت زیاد خانوم به خود شوهرش. من یه وقتی شوهرم رو چون خدا بهم عنایت کرده، چون خدا بهم دستور داده، چون همه اون علتهایی که شنیدیم تو آیات و روایات، دوستش میدارم. یه وقت نه، خودش رو دوست دارم. میخوام علمی بگم، یه وقت محبت من به همسرم در طول محبت خداست، چون خدا رو دوست دارم شوهرم رو دوست دارم.
بله.
یه وقت نه، در عرض محبت خداست، اصلا ربطی به محبت خدا نداره، من خودش رو دوست دارم، عاشقشم. وقتی عاشق خودشم، خب خیلی ازش عصبانی میشم. چرا؟ چون من از کسی که من رو از رسیدن به دوست داشتنی هام منع کرده بدم میاد. برای همینه که میبینیم که گاهی عشق به سادگی تبدیل به نفرت میشه. این کدوم عشقه که تبدیل به نفرت میشه؟ همون عشقی که خیلی دنیاییه، خیلی
لبه یک سکه است واقعا، بله. یک سکه دو طرفه که هر لحظه ممکنه برگرده.
بله بله. چرا به من اون قدری که باید محبت نکردی؟ چرا اونقدر به من جملات عاشقانه نگفتی؟ من دیگه از تو بدم میاد، اصلا حال ندارم باهات صحبت کنم، اصلا اعصابشو ندارم صدا تو بشنوم، عصبانی میشم، عصبانی میشم. من دختری که شوهرم قوری چایی رو وسط فرش سفید اول زندگی خلاصه
میریخ؟
آره میریخ، چیزی بهش نمیگفتم، میگم قربونت بشم،
قشنگ شد چه نقش چایی گرفت.
آره بعدای سره. حالا همون شوهر بدبخت که نمیدونه داره از کجا میخوره، من این لیوانی که بعد میذاشته اینجا رو گذاشته اینجا. مگه من کوزتم؟ مگه من نمیدونم کنیز شما کلفت رو بردین؟ چرا نمیذارین سر جاش؟ و خودم هم نمیدونم چرا عصبانیه.
حالا کارگردان ما درخواست اینو داره که لیوان رو بذارید سر جاش و ادامه بدیم.
بله. خودم هم نمیدونم چرا عصبانیم. من بیام محبت به شوهرم رو خدایی کنم، بعد میبینم که وای چقدر روحیم خوب شد و چقدر ریشه عصبانیت من قشنگ خشکید.
خیلی آدم صبورتر میشه.
خیلی صبورتر میشه. من این شوهر رو دوست دارم چون خدا رو دوست دارم. من به این شوهر خدمت میکنم چون خدا گفته. درسته؟ خب میخوایم کم کم یه خورده بریم تو فاز خلاصه درمانم وارد بشیم، یه جورایی کاربردی مزمزش کنیم. هنوز زوده ولی خب مزمزش بکنیم. ما گفتیم که خشم و غضب آدم رو قوی میکنه دیگه.
درسته؟
درسته؟
بله.
خب وقتی آدم قوی میشه یا بزرگ میشه چطور رفتار میکنه؟ به این خانوم یاد بدیم که چطور باید رفتار بکنه، یا از آقا شروع بکنیم؟ بذار این مثال از آقایونم بزنیم.
آره می‌خواستم بگم
که آره این مثال از آقایونم بزنیم.
شاید خیلی از خانم‌ها مخصوصا بیشتر پیگیرن.
بله از این
جهت دغدغه‌مندیشون بیشتره، مثال‌هامون بیشتره. ولی خب از این طرف
مثال از آقایون بزنیم. یکی از محبت‌های دنیا که باعث میشه من آقا به هم بریزم اسمش حب جاهه. مهمترین نیاز من مرد اقتدار توی خونه. بقیه باید اینو بفهمن، اما خودم نباید بهش محبت داشته باشم. درسته؟ بعد خب منی که خیلی دوست دارم من باشم، طاووس الیین شده باشم توی زندگی، خب بعد خانم بچه ها حواسشون نبوده، اقتدار منو شکستن، منم شدم اون شیر درنده‌ای که پا گذاشتن رو دمه، عصبانی شدم. خب حالا بیایم به خانوما یاد بدیم با این شیر باید چی کار کرد. خب اونی که غضب و شناخته از غضب انرژی میگیره، بزرگ میشه، قوی میشه. چقدر قوی؟ اونقدر قوی که خودشو از شوهرش بزرگتر میبینه. این بچه شده. گفتیم ضرب من الجنون، حالا خب با احترام ترش میشه بچه. عصبانی شده، بچه شده. من بزرگم. مامانایی که دارین ما رو میبینین، بچه‌تون وقتی پا به زمین میکوبه، حالا پسر بچه باشه، ممکنه حتی یه شیعی رو به در و دیوار بکوبه، داد بزنه، جیغ بکشه، چی کارش میکنی؟ خیلی وقتا باش همدردی نمیکنی؟
بله.
یه راهی پیدا نمی‌کنین واسه آروم شدنش. یا شما هم مثل بچه‌تون جیغ جیغ می‌کنین. اگه این کارو بکنین که خب معلومه دیگه واسه شما کوچیک شدین. دیگه مامان نیستین. ولی مامانی که مامانه و بزرگه یه راهی پیدا می‌کنه برای حل این بحران. با شوهرت هم همین کارو بکن. ای طفلی بچه‌م چک داشته.
اعصابش خورده.
اعصابش خورده. و وقتی آروم میشه، وقتی آروم میشه چه شربت گوارایی رو شما خوردین. غیر از اینکه خودتون بزرگ شدین، غیر از اینکه خودتون قوی شدین، چه لذتی بردین از آروم کردن شوهرتون.
دقیقا.
خب برعکسش هم هست، برعکسش. حالا این خانوم عصبانی شده، من آقا باید چیکار بکنم؟ من باید بزرگ بشم. وقتی یه نفر عصبانی میشه، من از عصبانیتش قرار عصبانی نشم، چیکار بکنم؟ بزرگ بشم. خب اون کوچیک شده با عصبانیتش، یعنی دقیقاً چجوری شده؟ شده یه دختر کوچولو. دختر کوچولو چی کار میکنه؟ گاهی پاشو زمین میکوبه، گریه میکنه، ناز میکنه، قهر میکنه، من فلان چیزو میخوام، برام بخرین. بابای دختر دار، با دختره چطوری برخورد میکنی؟
احسنت.
اینجا جاشه که بزرگ باشی و با او همونطوری برخورد کنی که با یه دختر کوچولو برخورد میکنی. آقا من زن نگرفتم که براش بابا بشم. نه عزیزم، شما بابا نیستی. انشالله وقتی عصبانیتش آروم بشه میشه همون همسر دوست داشتنی شما. اما حالا عصبانیت کوچیکش کرده، ضعیفش کرده، پست و قوی بمون. و دقیقاً مثل همون جوری که با یه دختر کوچولو صحبت میکردی و آرومش میکردی، آرومش کن. دشنیدی النساء عیون و عوره، عی یعنی با مبالغه
درسته.
یه مسئله ای رو بیان کردن. این خصوصیت بانوانه، خدا عاشق آفریدتشون و خیلی عاشق تر از ما مردها. و خب عاشق جملات عاطفی رو هم مبالغه آمیز میگه، اما خب همین نقطه قوتش ممکنه تبدیل به نقطه ضعفش هم بشه.
دقیق.
و تو عصبانیت جملات بد رو هم مبالغه آمیز بگم. تو هیچ وقت هیچی برا من نمیخری. امتداد بده این جمله رو. هر موقع هر کاری از تو خواستم منو پیچوندی. هر موقع واقعا الان یه دفعه است شد همیشه. خب این ما مردا رو یه وقتایی به هم میریزه. البته خانمایی که دارن ما رو میبینن بدونن که آقا رسول الله فرمود که اون خانمی که از این جملات مبالغه آمیز تو عصبانیت استفاده میکنه، ببینید چقدر عصبانیت بده. لقد حبتت عملها، اعمالش حبت میشه. اون که بگه شوهر ما رأیتو منک خیرن قد تو، این که بگه من از تویش خیری ندیدم، یه جمله مبالغه آمیز طولانی ممتد. خب اینو گفت، شوهر رو عصبانی کرد، بچه شده. با بچه چیکار باید کرد؟
به نظرم تو وهله اول شاید خیلی جدی نگرفتن اون حرفه.
آفرین.
آقا
امیرالمومنین دقیقا همینو فرمودن. فرمودن دواء العیه از سکوت.
یه خورده
اقتدارتو آقا حفظ کن، یه خورده ساکت باش، بذار حالا یه خورده قراشو بزنه تخلیه بشه، آروم بشه. و همون دختر بچه رو چجوری آرومش میکنی؟ گاهی ناز و نوازشش میکنی. حالا چی شده؟ از چی داری قصه میخوری؟ ها؟
بله.
همونطور پدرانه ماجرا رو حلش بکنی، بحران رو ردش بکن. لا قوت کرد دل غذر، میشی یه انسان قوی، یه مؤمن قوی با یه روح قوی، که بعد انگار این دستای معجزه‌گرت، این کلام معجزه‌گرت، این نگاه معجزه‌گرت میشه شفا بخش زندگی خودت. هیچ مشاوری، هیچ دکتری بهتر از خودت نمیتونه دردای زندگی خودت رو
درمان
بکنه.
دقیقاً. و به نظرم مردم رو باید به همین سوق داد که یک بار امتحان بکنید، نتیجهش اونقدر شیرینه که شما هر بار دوست دارید بیشتر از اون شربت شیرین بنوشید. ماها میگم گاهی اوقات از قبل میگیم که خب نه الان من این کارو بکنم تهش چی میخواد بشه. نه، گفتم اصلا دنبال منفی بردن ماجرا هستیم، میریم سراغ این که نه اگه این کارو بکنم پررو میشه. به این فکر میکنم اگر این کار رو بکنم اتفاقا متوجه میشه که من تونستم این کار رو بکنم، چون واقعا تو اون دعوا و جریانی که بالاخره طبیعی هم از توی زندگی بین دو نفر رقم میخوره، یک نفر باید بتونه قوی بودن رو داشته باشه، یک نفر باید بتونه اون جریان رو آروم بکنه، که اگر اینجوری نشه شعله پر میکشه و خانه میسوزه واقعا.
دقیقاً.
خیلی عالی، خیلی ممنونم. اجازه میفرمایید یک فاصله داشته باشم؟
بزرگوار.
با اجازه شما. و میدونم مثل من دارید لذت میبرید از بیانات استاد عراقی، داریم استفاده میکنیم و یاد میگیریم. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ای رو تماشا بکنیم و باز میگردیم.
رفتم سمت ماشینش، زدم به شیشه ماشینش، گفتم آقای محترم خسارت منو بده. گفت نمیدم. گفتم مرد حسابی تو زدی ماشین منو داغون کردی، خسارت نمیدی؟ گفت نه نمیدم. گفتم تو غلط بود
آقا مرتضی،
اشتباه میکنی، خسارت منو نمیدی. یه پوزخندی هم زد، ابروشم برام انداخت بالا، گفت نه نمیدم. برو به هر کی میخوای بگو. گفتم وایس تا نشونه دادم، اومدم تو ماشین.
خب چیکار کردی؟
اومدم تو ماشین، اومدم فهمونو پیدا کردم، خب فهمونو برداشتم رفتم سمتش، رفتم سمتش.
خیلی زیاده حالا کجاش دیدی؟
بیا در که ما کارت دارم الان.
اومد در
گفتم هیکلشم خیلی گندری خدا شاهده. گفتم آقای محترم خسارت منو میدی یا نه؟ زد تو سینه ایمو، رفتم عقب، منم قاطی کردم، دست کردم قفل فهمون، بردم تو هوا، چرخوندم. آی وایس اینجا میکوری تو. زد شیشه ایمونو شکون،
چیزیش نشده.
بیش اینجا من کارش ندارم، فقط میخوام آدمش کنم. زده شیشه شکونده، بعد خسارت شده.
من خسارت میکنم که
بیا پایین، من حساب ندارم. نمیبینی زن و بچه مردم تو ماشینن، آینه میشکنی در میری؟ بیا پایین، کارت دارم. بیا پایین بچه پرمو، اعصاب درست حسابی ندارم.
کجا داداش؟
اومده آینه ماشین ما شکوندی؟ نه که خانواده تو ما اصلا عیبی نداره، عیبی نداره، ما دیگه کم کم باید برم، کار نداری؟
بابا مشتی بیا کار.
نه باید برم،
بیا کارت، بابا بیا کارت دارم ده. بشکن.
نمیشکنم اصلا حرفشم نزن.
بشکن. زدم آینه تو شکونده، باید آینه رو بشکنی، بزن آینه رو بشکنی.
نه این که حرفیه، مفتد کردم تو یه وقت فرار کردی.
من غلط بکنم مشتی حق و ناسه، چی چی رو فرار کنی؟ بزن آینه رو بشکنی.
نه
زدم آینه تو شکوندم، باید آینه رو بشکنی. بزن اصلا، بده خودم، بده خودم، بده برو اشتی که بکن. جب آینه رو عوض کردم، فابری که فابری
دوشتر شد. دمت گرم.
خیلی آقایی، از وقتی رفتم پاووسش بهش قول دادم آدم بشن. تو رو به همین امام رضا حلالم کردی.
به ای امام رضا، به ای قبله، به هر کی میپرستی ما تو نه حلال کردم. تو ازم ما بخشیدمت، من هیچی از تو به دل ندارم.
لای دورت بگردم، خیلی مخلصت.
سلامت باشی، خواهش.
آقا جمشی یه 7-8 آب هویج بستنی بذار میبره خونه.
ما خیلی راجع به این صحبت کردیم که به طبع اگر که کنترل نکنیم اون خشم خودمون رو چقدر میتونه اثرات منفی داشته باشه، ولی توی این کلیپ دیدیم که اگر کنترل بکنیم چقدر میتونه مثبت باشه، چقدر نتایج میتونه خوب باشه. و اما یه نکته‌ای توی این کلیپ نهفته بود، حالا توی این کلیپ تحت عنوان حق الناس بهش اشاره شد که کاملا هم درسته، چرا که توی عصبانیت خیلی وقتها حق الناس رو نادیده میگیریم، چه به کلام و الفاظ و خدا اینا کرده فوش هایی که داده میشه، یا جلوتر به بحث دعوا و خساراتی که زده میشه. اما یه نکته دیگه داره که اون رو من میخوام از استاد عراقی خواهش بکنم که برای ما بازگو بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بزرگوارین، من فکر میکنم میشه از دیدگاه همین محبت دنیا هم
به همین کلیپ نگاه،
آره، به این کلیپ نگاه کرد. این که اون آقای قوی هیکل میگه بزن بشکن، یعنی من دلی به این آینه ندارم. اگه دل به این آینه داشتم که همچین حرفی نمیزدم، منم میومدم دعوا میکردم.
بله.
و این دعوا نتیجهش چی میشد دیگه خدا میدونه. ما توی رابطه زن و شوهر گفتیم اگر که خانوم آقا رو به خاطر خودش فقط دوست داشته باشه، یه محبت دنیایی، یه محبت کوچیکه این چنینی داشته باشه، خیلی وقتا از دستش عصبانی میشه. آقا هم همینجور، اگر خانومو فقط به خاطر خود خودش دوست داشته باشه خیلی عصبانی میشه. اما وقتی محبت شد خدایی، خب بعد من گاهی وقتا اصلا نمیتونم رفتار همسرم رو تحلیل بکنم، ولی طرف حسابم شوهرم نمیبینم، طرف حسابم خدا میبینم.
بله.
با اینکه نمیتونم کارشو تحلیل بکنم، میگم خدای به خاطر تو. بعد اصلا عصبانی نمیشم که بعد بخوام عصبانیتمو کنترل بکنم. ببینی سید جان، ما دو راه پیش رومون بیشتر نیست، یا بریم و خودمونو بسپاریم دست دارو و درمان برای کنترل عصبانیت، که داروهای آرام بخش به ما بدن که دیگه کلن عصبانی نشیم. من یه وقتی شوخی میکنم میگم تبدیل به سیب زمینی بشیم.
واقعا هم همین میشه، داریم میبینیم یه سری ها رو.
بله. یا این که اگر میخوایم اصولی با عصبانیتمون برخورد بکنیم، راهش اینه عزیزم، اگر میخوای خیلی از عصبانیت هات کنترل بشه، اگر میخوای خیلی وقتایی که تا حالا عصبانی میشدی عصبانی نشی، یه فکری برای محبت دنیات بکن. من واقعا قصه میخورم که گاهی میبینم سر همین ماشین،
بله،
بابایی که ماشینش رو دوست داره چه رفتارهای ناشایستی میکنه با زن و بچه خودش. حالا غریبه که حالا بره فرمون بکشه که اون جای خود، با زن و بچه خودش چه رفتارهای ناشایستی میکنه تو ماشین، که حالا مثلا چرا یه خورده کیک ریختید اینجا، چرا کف کفشتون خورد پشت صندلی من، جای کف کفشت مونده اینجا، و با رفیقای صمیمیش چه رفتارهایی کرده، بعدا خودش هم پشیمون میشه. ولی پشیمونی فایده داره
دیگه؟ نه
دیگه فایده نداره دیگه، تو اون رفیق صمیمی قدیم برای اینا نمیشی. تو عقل تو به خاطر ماشینت گذاشتی تاخچه، فقط ماشینتو دیدی.
بله.
و نتیجه شد چی؟ نتیجه شد به هم خوردن یه رفاقت 20 ساله
که اصلا ببخشید نیونی کلمتون شد، حتی اگر خودش پیشنهاد بده که خب مثلا من ماشین میارم، همه میگن نه خدا خیرت بده.
آره.
نمیخوام اصلا نباشی، اصلا خیلی وقتا بهش نمیگن، میگن مثلا ممکنه جایی که میخوایم بریم یه یعنی یه اتفاقی برای ماشینش میفته، ولش مثلا بهش خبر ندیم بهتره.
آدم قصه میخوره که توی جماعت مذهبی ها، امام حسینی ها، اهل بیتی ها، امام زمانی ها همچین چیزایی دیده بشه، که بخوان اربعین برن کربلا بگن نه فلانی ماشین نیاره. خب شما مخاطب خاص و ویژه منی، شمایی که امام حسینی هستی، شمایی که اهل بیت رو دوست میداری، شمایی که از اینجا پاشدی به عشق سید و شهدا داری میری کربلا، شما در شأنت نیست اینجوری عصبانی بشی و هیچ راهی پیش رود نیست مگر اینکه بند این محبت دنیا رو ببر.
حالا برای اینکه مثبت اندیشی و مثبت نگاه کردنمون رو هم حفظ کرده باشیم، یکی اینکه توی این کلیپ من این نکته رو برداشتم که به صحبت اول شما خیلی برام در واقع میخورد، این ارتباط برقرار شد، عکس حرم امام رضا علیه السلام رو نشون داد، گفتش که از وقتی رفتم پیش آقا و پابوس حضرت عهد کردم این اتفاق بیفته و میشه گفت آدم بشم، دقیقا همین لفظ رو هم گفت. این آدمیتی که از حکمت امیرالمومنین برداشت کردیم راجع به عصبانیت و عدم اون، و اینکه امام رضا رو وقتی ملاک قرار داده اونجا میگه که خب نه، امام رضا وقتی هست من نباید عصبانی بشم. این اون ارتباطی که شما فرمودید رو اینجا رعایت کرد و چقدر دیدیم که اثر قشنگی داشت، یعنی به یک شیرین کامی با میل کردن آب میوه دوره هم تموم شد.
توی همین مثال اربعینه که زدم،
بله،
میگم من ماشینمو دوست دارم. چرا؟ چون زیر پای زائرای امام حسین.
احسن. میخواستم همینو بگم که خیلی از ماهایی که حالا توی شهر و دیار خودمون بدون تعارف یه جاهای ادا داریم توی خوابیدن، جای خوابیدن، بالشت، پتو یا نحوه و مقدار خوابیدن، کیفیت کار کردنمون، گرما، سرما، به اونجا که میرسیم اصلا انگار دنیای میره کنار و این حب دنیای واقعا نیست و فارق از دنیا توی یک بهشت زندگی میکنیم. و تو همین تجربه امسال من اینو به دوستانم میگفتم، گفتم واقعا دوست ندارم برگردم. وقتی میگفتن چرا، گفتم که چون اینجا که هستم واقعا فارق از دنیام، یعنی انگار هیچ میلی به دنیا نداری، هیچ دلبستگی به چیزی نداری و این خیلی به نظرم خیلی آرامش زیادی رو به هم داده
و کاش بس پیدا کنه تو کل زندگی. من حالا تجربه شخصیم رو میگم، داشتم مورد که تو راه رفتن به کربلا همین مسائل براش پیش اومده، همین خشم و عصبانیت و اینها، راه برگشت دیگه اون آدم نبوده و شاید مسافرهای ماشینش همون کارا رو میکردن ولی دیگه اون عصبانی نمیشد. چرا؟ چون ریشه عصبانیت تو حرم سید الشهدا سوخته بود که همون محبت دنیاست. خب این یه جور عصبانیت، عصبانیتی که به خاطر محبت دنیاست.
بله.
شرحش بدم توی یک جمله.
بفرمایید.
ما گاهی برای رسیدن به علاقه های دنیاییمون با سد مواجه میشیم، ما از اون سد عصبانی میشیم. علاقه دنیایی هر چی باشه و هر آسیبی به این علاقه دنیایی برسه، اون سد باعث عصبانی شدن ما میشه. من اگر این علاقه دنیا رو ریشه‌شو قطع کردم، سوزوندم،
درسته،
خب ناخودآگاه دیگه عصبانی هم نمیشم. یه نکته بگم، عصبانیت یه موجود چند عاملیه ها، یه هشت پاست، یه هشتاد پاست. ما اگر داریم میگیم محبت دنیا موجب عصبانیت میشود، نه اینکه هر کی عصبانی شد علتش محبت دنیا باشه. این یکی از ریشه های عصبانیت. اما محبت دنیا یه جور دیگه هم ما رو عصبانی میکنه.
چه جوریه؟
جور ناجوری، که دیگه از یه نفر عصبانی نیستی، اصلا کلن عصبانی.
دقیقا.
حالمون خوب نیست. یه جایی مطرح میکردم توی کارگاهی، گفت حاجی آقا شما میخوایی بگی از خدا هم عصبانیم ولی روتون نمیشه؟ گفتم آره،
واقعا هم همینه. گاهی آقا
محبت دنیا چی کار میکنه؟ بذار شرحش بدیم.
بفرمایید.
اول روایت بخونیم. آقا رسول الله فرمودند که من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه و دام اسفه. اون کسی که چشمش به مال مردم باشه، همش افسرده و همش در حال تأسف خوردنه. روایت دیگری هست با این مضمون، نزدیک به این مضمون، که لم یشف غیظه و طال حزنه.
درسته.
غیظش، غضبش شفا نمیگیره، همش عصبانیه،
چون خودش نداره و میبینه اون داره و هی اعصابش خورده. استاد،
اعصابش خورده. من این خدازاری رو نمیتونم متوجه بشم که بعضی از خانومها میگن که ما نمیخوایم بخریم ولی میریم پاساژ درمانی. این شاید یکی از مهمترین خدازاری هایی باشه که بشر به سر خودش در میاره، خودش رو اذیت میکنه. پس این از ریشش بگیم.
بفهم.
خانوم رفتی فلان مجلس، لباسای فلان فامیلتون چشتو گرفت، تا اینجاش خیلی طبیعیه، این شاید همون یه نظری باشه که حلاله.
بله.
خب دل دیگه، دیدم دلم خواست چیکار کنم. اما از اینجا به بعدش خدازاریه شروع میشه. خب من ندارم، اون داره، برم تو ایتا مثلا بگردم، تلگرام بگردم، کانالای اون لباس خاص مثلا مانتو رو ببینم، ببینم مدل بهتر نداره. میگردم میگردم میگردم، نه فایده نداره، برم تو فلان پلتفرم دیگه بگردم.
بله.
میرم میگردم، یکی دو روز میگردم میگردم، نه هنوز حالم خوب نشد. میام میگم که آقا من میخوام با زهرا خانوم برم پاساژ یه خورده مانتو ببینیم. خانوم مگه نیاز داری؟ نه نیاز نداریم، میخوام حالمون خوب بشه یه دوری بزنیم. بعد منی که نمیخواستم بخرم، بدون قصد خرید رفتم و فقط دیدم، برمیگردم خونه میبینم نه تنها حالم خوب نشد، حالم خراب اونقدری که از شوهرم انگار بدم میاد، حوصله بچه هامو ندارم، دوست دارم دعوا کنم با همه، خودم هم نمیدونم چرا.
دقیقاً.
ای به فدای اهل بیت که به ما میگن تا به این دنیا نیاز نداشتی بهش نگاه نکن. تو اون روایته میفرماد ایاک ان تمد طرفک الی اموال ابنای دنیا، یعنی چشت دنبالش نباشه.
بله.
این من مرد الان داشتم میومدم شبکه، تو راه یه ماشینی دیدم که مورد علاقه ما مرداست. بعد گفتم آه چه ماشین قشنگی، چی بود برندش، ندیده بودم تا حالا. این تا الانش طبیعیه.
بله.
مشکل نداره دیگه، چشم دیده دلم هم خواسته.
حالا دو تا راه داریم، چون میخواید شما راه دوم رو بفرمایید. راه اولش تو روایت هم به ما فرمودن که دیدی بگو ماشاءالله لا قوت الا بالله، خدا خواسته بهش داده، بخواد بهترش به منم میده.
احسنتون.
و راه دومی که الان مد نظره
و راه دوم این که خب برم جلوتر بزنم بغل تو اینترنت سرچ بکنم این چه ماشینی بود، چه مشخصاتی داشت،
قیمتش
چقدر، لیزینگ هم میشه خریدش یا نه. و شروع میکنم به دویدن، میدوم و لزومن اینطوری نیستش که همیشه برسم. و اون زمان که دیگه احساس میکنم که نمیرسم، میشم همون آدم همیشه عصبانی، همیشه حال بد. و گاهی این حال بد فقط از آدما نیست دیگه، یه وقتی خدای نکرده رو به آسمونم میشه که خیلی خیلی بده،
خیلی بده.
آره خیلی.
و بدون تعارف ما اینجا سعی کردیم رک صحبت بکنیم. خیلی وقتها یقه خدا رو گرفتیم و بلن کردیم و حواسمون به این نبوده که ما خودمون عامل این خدازاریه بودیم. خدا تضمینی نداده که من و شما الان مثل این همه آدم دیگه که الحمدلله دارن و ماشین خوب سوارن یا خونه خوب ساکن هستن، اون ما هم اونها رو داشته باشیم. به ما تضمین این رو داده که بله تو تلاش بکن، روزی تو اون مقداری که مقدر هست از طرف من به تو میرسه. بعد ما هی برای بیشتر از اون خودمون رو آزار میدیم، در نهایت یقه خدا رو میگیریم. و اینجاست که خیلی خدا مظلومه، خیلی خدا مظلومه. و میگم ما سعی کردیم تو این برنامه یه آینه بذاریم، انصافا خودمون رو نگاه کنیم گاهی اوقات، انصافا به این فکر بکنیم که شاید خودمم، شاید تقصیرش گردن خودمه، شاید عاملش در واقع به این کارهای خودم، رفتارهای خودمه. و در نهایت یکم آرامشمون بیشتر بشه، یکم حالمون انشالله بهتر
این
بشه.
اینکه شاید خیلی بلدنش که بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد.
احسن.
شاید جاش اینجاست.
دقیقا.
که ما خیلی وقتا چون میبینیم میخواییم. عزیزم اگه میخوای آرومتر باشی دیدنی ها تو کنترل کن، به اون میزانی که نیاز داری از دنیا نگاه کن. من الان نیاز دارم یه وسیله نقلیه بخرم، خب باید برم تحقیق بکنم.
بله.
بودجم رو میبینم، مناسب با بودجم میرم تحقیق میکنم، یه چیزی میخرم، این زندگی دنیاست. اما منی که فارغ از بودجه‌ای که دارم، فارغ از توانایی که دارم، فقط میبینم تو این شهر بازی دنیا، او اون رنگش چقدر قشنگه، این صداش چقدر خوبه، فقط خودم رو ناراحت میکنم، خودم رو اذیت میکنم،
من نتیجه حاصل نمیشه. خیلی ممنونم.
راه درمان نمیرسیم بگیم.
نه این جلسه نمیرسیم، ولی به نظرم خوبه از این جهت که اجازه بدید تا اینجای بحث رو یه فکری روش بکنن به نظرم و کنجکاوتر بشن بیننده هامون برای درمان. اگر حالا نکته خاصی فکر کنید باید گفته بشه،
میشه گفته بشه.
اگر دوستان به من این اجازه رو بدن انشالله. بله بفرم.
ببخشید. راه درمان رو نگم میمونه.
سریع
بگم. خیلی شسته رفته. عزیزانی که ما رو میبینین، اگر دنیا رو اینطور ببینین مشکلتون با دنیا حل میشه، اصلا علاقه به دنیا خود به خود قطع میشه. دنیا کجاست؟ دنیا جاییست که انسانهایی درش زندگی میکنن که به آنچه که دوست دارن نمیرسند. دسته دوم، آنهایی که آنچه را که دوست ندارند دارند. دسته سوم، آنهایی که آنچه را که دوست دارند و دارند را از دست میدهند. دنیا همچین جاییه. من بچه دختر میخوام، خدا بهم پسر میده. پسر میخوام، دختر میده. بچه نمیخوام، چیشگلو نصیبم میکنه. و بچه میخوام، در آرزوی یه فرزند میسوزم. این دنیا اگر وفا داشت، یه جمله عرض ارادت هم باشه، حضرت محسن ابن علی رو برای بی بی فاطمه سلام الله علیها نگه می‌داشت.
احسنت. و اجازه بدید ما هم متوسل به همین گریز شما بشیم برای دعای آخر برنامه. یک بار دیگه تشکر میکنم، خیلی ممنونم استاد، متشکرم. و در نهایت، در انتها، مثل همیشه وقتی می‌خوایم امیدواری خودمون رو اثبات بکنیم، عرض ارادت میکنیم، انجام وظیفه میکنیم به ساحت مقدس اعلی حضرت ولی عصر و برای ظهورشون دعا میکنیم. لذا همونطوری که استاد هم فرمودن، در این ایامی که ایامی است که ظلمها روا داشته شد بر ساحت مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و شهادت محسن ابن علی سلام الله علیه ما رو داریم، خدا رو قسم بدیم به حق اون فرزندی که به ای زن من قتلت برای او شاید گفته شد، و ما بخوایم از خدا که انشالله به حق محسن ابن علی، به حق حضرت زهرا، فرج منتقمشون رو برسونه. الهی به فاطمه الزهرا و به محسن عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا علی قد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.